ندارن نه.
کولیبالی که یه گلم به تیم ما زد دیگه، تاتنهام تو دربی شهر لندن
چه گلی هم زد واقعا. آره
تیم شما کیه؟
تاتنهام طرفدار داره؟ من تا حالا نزدیک نیده بودم
جشن قهرمانی.
بالاخره چیه؟ بالاخره از یه جایی باید شروع بشه.
بابا تاتنهام که خوبه. میدونم تو اینتری هستی؟
بله خیلی.
آخه با آقای مشکینی دعوا دارین که
کلیه شدید داریم.
تو میلانی من اینترم و از این حرفا.
البته اینتریا بیشتر با یوونتوس فکر می‌کنم کری داشته باشه.
آره یکی دو سال میلان دیگه برامون شاخشونه میکشه متاسفانه. اومده جز مدعی ان شاء الله برمیگرده به همون فرم 4 5 سال
گذشته. مربیشون خیلی خوشتیپ خدای اینزاگی.
میدونستی که مربی اخراجی اینتره، یعنی هرچی این میلان داره از صدقه سر اینتر داره. اگه ما پیولی رو اخراج نمی‌کردیم.
من پیولی رو نگفتم، من اینزاگی رو میگم. خیلی خوشتیپه خداوکیلی، خیلی خوشتیپ.
در حالی که لاین اپ تیم ملی هلند هم داریم میبینیم ملقب به لاله های نارنجی که خانم تهرانی هم یه آیتم ویژه واسش پخش کرد.
بله تایید کننده مون میگه.
بله شماتی که
ترکیبشون رو کاغذ اینه ترکیب ما 5-3-2 ولی فکر کنم تو زمین خیلی فرق داشته.
دون فرایز هست آقا بازیکن اینتر.
جرمی فریمپونگو چرا بازی نداده؟ خیلی برام علامت سواله.
ممنونم از کارگردان قطر که تا دون فرایز رو گفتن نشون داد. تشکر میکنم از
اصلا فوق العاده است این بازیکن.
استیفن
برخواینه که تاتنهام بود و
رفت آژاکس امسال.
قرضی فکر کنم دادیمش.
آره قرضش.
این که صدای بچهای ما رو یه وقتی دور میشنوین از شیطنتشون خیلی تکون میخورن. بچه‌ها میکروفون روبروتون، خواهش میکنم به میکروفون نگاه کنید، منم اصلا نگاه نکنید که مردم صدای شما رو قشنگ بشنون. ورزشگاه احساس کنم تو همه بازی‌ها یه بخشش خالیه دیگه. الان اون جلو میبینید اون بخش فکر کنم وی آی پی باید باشه نه اونجا؟
وی آی پی این سمته که دوربینا رو میذارن، اون سمت مثلا روبرو جایگاه.
ببین جدا شده.
حالت چیز داره، حالت مثلا جایگاه شاید فاصله انداختن، ولی وی آی پی معمولا این سمتی که بالا سرشون دوربینا رو میزنن بالای وی آی پی.
میدونی که الان خیلی از فوتبالا نیمکتا رو میذارن اون و برخلاف.
آره توی انگلیس که خیلی متداول این حرکت. آره. که نیمکتا رو هم عوض کنن
بعید نیست الان هم مثلا تو
ولی...
دیگه از همین لحظه هم بازی تیمای سنگال و هلند شروع شد که الان تو از آن بازیکنان هلند ویرجیل فان دایک به زوج خط دفاعی خودش نیتن آکه پاس داده. نیتن آکه بازم رو به عقب با ویرجیل فان دایک کار میکنه. بچه‌ها میتونیم فکر کنم دوزم صحبت کنیم؟ من فکر میکنم
آره فکر کنم حالا منچستر.
نه شما گزارش کنید بازی دو سه دقیقه شو میخوایم بشنویم. چی شد بازیکنان نمیشناسی؟
توپ که کاملا در آره توپ به ویرجیل فان دایک میرسه. من میگم آره ویرجیل فان دایک. الان فرانک دیانگ صاحب توپه که
اسماعیل ساره که تو واتفورد بازی میکنه برای بولادیا. درنه محوطه چه ضربه ای زد بولادیایی که در نبود سادیو مانه چشم امید یه کشور به ساق پاشه. و اسماعیل ساری که تنها باخت لیورپول اون فصلی که قهرمان شدن و همین واتفورد رقم زد. و این اسماعیل ساری که جلوی یورگن کلوب و فندک هتریک کرد.
بله دقیقاً تو بعد از اصابت به فرانک دیانگ کورنر میشه. کورنر بعد از سمت راست روی دروازه لاله های نارنجی ارسال بشه. کولیبالی اومده به محوطه جریمه. کاپیتان تیم سنگال که اونا سادیو مانه هم ندارن دیگه، حیف نگیم از سادیو.
ولی انقدر ستاره داره این تیمه، شاید تو خط حمله واقعا دستشون بسته باشه. بولادیا و اسماعیل سار، حالا باز یه ذره مانه کجا این دوتا کجا، ولی تو خط هافبک چکوکیو کوراته، خود ادریس گانگی که پی اس جی بازی می‌کرد امسال اومده توی اورتون، همین که بازیکن که کورنر هم ارسال کرد و برگردوندن مدافعان بلند قامت هلند. یه بار دیگه
تو دست روزهای سفیده. ولکم بابا لاله نارنجی.
شیرهای آره
شیرهای آفریقا.
شیر سیاه.
میدونه آره میگم که اینقدر لاله لاله کرد. مردم فکر کنن چه گل فروشی بابا اینجا استودیو رادیو جوانه داره لاله میفروشه. لاله نارنجی لاله نارنجی.
بگیم که توپ الان تو نیمه های زمین هلند، کاملا سنگال سیطره داره روی بازی، پا عوض میکنه در مقابلش داره. آره دون فرایز و دون فرایز هم هستا. آره. چرا؟ ولی... چون لویس فن خال تو کنفرانس مطبوعاتی آره. میخواست اسامی رو اعلام کنه، گفت دون فرایز.
ولی گزارشگر انگلیسی میگن دام فریز. حالا هر کدوم راه
دام فرایز هم بهش میگن.
آره. من از انگلیسی ها دل خوشی ندارم دیگه. به ما 6 تا زدن، خوب شد حداقل دو سه تا بازیکنشون
دیگه هم لیگشون رو نمیبینیم.
طرفدار تیماشون نمیشیم.
خب بچه ها یه ذره بریم یه بخشی رو بشنیم. معرفی سنگال. سنگال انصافا تیم خیلی خوبیه. حالا ما بازی رو داریم تماشا میکنیم، حتما یه بخشش هم گزارش خواهیم کرد. معرفی سنگال رو با هم بشنویم.
یه ضرب المثل فرانسوی هست که میگه کسی که آهسته میره مطمئن میره. سنگالیا این ضرب المثل رو باور دارن و این تو فوتبالشون هم به خوبی دیده میشه. سنگال یک کشور تو قاره آفریقاست که پوشیده از علفزارهای ساوانه. علفزارهایی که با رنگ سبز درخشانش هر عاشق فوتبالی و یاد زمینای بازی میندازه. تو فرهنگ مردم سنگال امید به زندگی بخش مهمی از تفکر افراده. به قول اندی دوفین تو فیلم رستگاری در شاوشنگ، امید چیز خوبیه. در واقع بهترین چیزه و چیزای خوب هیچ وقت نمیمیرن. اونا تو سال 2002 امید و رستگاری رو با هم تجربه کردن. نایب قهرمانی تو جام ملت‌های آفریقا و صعود تا 1/4 جام جهانی. اونا اون سال فوتبال بازی نکردن، شعبده بازی کردن و شگفتی ساز شدن. سنگالیا یه بار دیگه تو سال 2019 تا یه قدمی فتح آفریقا پیش رفتن، اما نایب قهرمان شدن. 2021 ولی فرق داشت. اونا تو جام ملت‌های آفریقا 2021 تونستن تو ضربات پنالتی مصر رو شکست بدن و به همه نشون بدن که دیگه کد تنکیه. مردم سنگال اون روز حسی داشتن شبیه 1960 و استقلال کشورشون. سال 1960 سنگال از سلطه فرانسوی خارج شد و بعد از اون سنگال به صورت جمهوری دموکراتیک اداره شد. ولی یه یادگاری بزرگ از فرانسوی ها تو سنگال به جا موند. ضرب المثلشون. کسی که آهسته میره مطمئن میره. آهسته و مطمئن مثل سنگال. ببینیم این تیم میتونه امسال برامون یه شعبده تازه رو کنه؟
خب امیرحسین بابازاده عزیز هم به جمع ما اضافه شد که هم یه تحلیل داشته باشیم نسبت به بازی ایران و انگلستان و هم بازی سنگال و هلند رو بخشایشو گزارش کنه برامون. امیرحسین خان سلام.
سلام، شاید بخیر باشه سینای عزیز، همه بچه‌ها و رفقایی که اینجا هستن. بودی برنامه ویژه جام جهانی تقدیم می‌کنم، شما اندام می‌کنیم شما که دست خوب داشته باشن. بچه‌ها که رفت داریم باخته تیم ملی کمی تکونمون داد.
شما فکرشو میکردی 6 تا گل بخورین؟
حالا 6 تا رو که دیگه نه، ولی به هر حال دیگه البته فوتبال دیگه همینه، چاره ای نداریم. به هر حال وقتی مثلا تو فکر کن برزیل تو خونه خودش میاد 7 میخوره، دیگه نمیشه زیاد توقعی داشت. ولی به هر ترتیب ما یه ذره هم خودمون مقصر هستیم. یه کمی هم آقای کارلوس کیروش شاید اون ترکیب اولیه‌اش
عجیب بود.
آره عجیب بود، اصلا یه دفعه دیدیم مثلا کلا دگرگون کرد. مثلا بازیکنی که مثل علی کریمی که مدت‌ها مصدوم بود و خیلی 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 نیمبند و کم و کسری تو تیمش بازی می‌کرد،
روز به چشمی
یه دفعه فیکس بازی می‌داد، روز به چشمی به همین صورت. و میگم اینا چیزایی که بعد یه دفعه مثلا میایم سه تا افک دفاعی می‌ذاریم، ترکیب تیممون کاملاً بسته. حالا دیگه میگم هر مربی یه سبکی داره، یه سلیقه‌ای داره، یه متدی برای خودش داره، نمیشه متهم کرد آقای کیروش. ولی به حال
من میگم اگرم امیر حسین خان هجومی میچید 6 تا میخوردیم میگفتیم چرا دفاعی نچ، قبول داری؟ یعنی همیشه یه فرصتی برای نقد.
نه اصلا دقیقاً همینطوریه، اصلا هیچ بحثی در موردش نداریم ما. ولی به هر حال میخوام بگم که معمولاً بازی‌های اول همیشه برای تیمای حالت روحی روانی خاصی رو داره، به خاطر اینکه اونا تا بخوان خودشون جا بیفتن، هم به لحاظ روحی، هم به لحاظ روانی، هم به لحاظ جسمی، همین که با شرایط جو مسابقاتی مثل جام جهانی که بزرگترین رویداد فوتبالی دنیاست. البته بچه‌ها ما تجربهشون خب به حال هست، چند تا بازیکن اون دور قبل هم بازی کردن، بعضی سوم جام جهانیشون که بازی میکنن. ولی به هر حال میخوام بگم که بازی اول معمولا یه مقداری نسبت به بازی‌های دیگه فرق میکنه. حالا ما البته برامون جام جهانی تموم نشد، ما هنوز برای بازی ولز و بازی با امریکا جا داریم و میتونن بچه‌هامون اگر که انشالله به امید خدا جمع و جور کنن در وهله اول به لحاظ روی روانی های کیروش و تیمش رو جمع کنه. یه نکته من بگم سینا جان، مشکلی که برام پیش اومد و ما پیش اومد توی مسابقه این بود که وقتی که علی بهنامند از زمین رفت بیرون، بچه‌هامون اصلا یه دفعه خالی شدن. آره ببین این خودش به لحاظ روحی بچه‌ها رو تاثیر می‌ذاره. ببین گلری مثل سید حسین حسینی که با احترام زیادی هم براش قائل هستیم و لوازمان بسیار خوبی هم هست، بچه‌هامون می‌رسن پشت سرشون، دروازه‌بانیه که الان آب دهنش نمی‌تونه قورت بده از شدت استرس. همین خود بچه‌ها رو خالی میکنه. یه زمانی من یادم میاد با نادر محمدخانی من جام جهانی صحبت میکردم، میگفت ما وقتی که احمد آبزاده پشتمون بازی میکرد اصلا خیال اون از هر جهت راحت بود، بعد اونجا یه داد میزد همه خودشون رو جمع میکردن، یه حرکت انجام میداد، یه با دست راستش توپو میگرفت، یه دستی جلوی استرالیا توپو میگرفت، همه بچه‌ها انرژیشون یه دفعه میرفت وسط. میخوام بگم گلر خیلی روی مسائل روحی روانی با تیم تاثیر داره و به حال امشب نشد.
که گفتین یاد جام جهانی 98 افتادم که بازی اول جلوی یوگسلاوی نیماناکیسا تو گل بود و کاشتس نیشامیالوویچ رو خیلی‌ها میگفتن میشد گرفت.
میگم دیگه به حال
ولی بازی دوم که احمد رضا اومد تو آمریکا رو شکست
داد. دقیقاً میخوام بگم که حضور یک گلر مثل علی بیرانوند حتی اگر یه مقداری از مصونیت هم رنج ببره بازم بودنش کلی تأثیرات روحی روانی داره. این همون گلریه که پنالتی کریستیانو رونالدو رو گرفته، این با یه روحیه با یه در واقع
اعتماد دفاع به دروازه خیلی مهمه.
بچه‌های خط دفاعیمون خیالشون راحته وقتی احساس بکنن که پشتشون یه مقداری گلره که اولین بازیایش رو انجام میده تو جام جهانی. اصلا من یه لحظه چهره سید حسین رو دیدم رنگش شده بود، یعنی گچ دیوار سفید سفید. طبیعیه واسه بنده خدا چاره تقصیری نداره.
معمولا دروازه‌بان دوم انتظار ندارن دقیقه 10 بازی وارد زمین شه.
به خاطر همین این کل اصلا به لحاظ روحی بچه‌مون رو ریخت بهم و بعد از اون بود که دیدیم رفتن همینطوری سریالی گل خوردیم.
امیر حسین خان چون شنونده همونم دارن یه زیر صدای فوتبالی میشنون مربوط میشه به بازی سنگال و هلند، من احساس کنم بهتر که 2-3 دقیقه از این بازی رو گزارش کنید، بعد میخوایم در مورد تیم ملی خط به خط صحبت بکنیم، نظرتون رو بشنویم به عنوان یکی از کارشناسای خوب، به عنوان یکی از موجه خوب ورزشی ایران رادیو تلویزیون و لذت ببریم از تحلیل.
مخلصیم ان شاءالله حتما دقایقی رو از بازی رو هم تقدیم دوستان بکنیم با توجه به اینکه سفید پوشان تیم ملی فوتبال سنگال داخل زمین خودشون به قول بچه‌ها همون لاله های نارنجی هلندی بازی میکنن که لوئیس فان گال رو هم به عنوان محسن‌ترین مربی این جام با 71 سال سن روی نیمکت رهبری خودش داره. دایره میانه زمین بازیکن تیم ملی فوتبال هلند میان طراحی حمله رو انجام بدن روی دروازه سنگال، از منطقه چپ میتونن ارسال رو داشته باشن روی دروازه و پرواز بلند مندی که دیگه کاملا بدون اینکه کسی بخواد اون رو عذیتی کرده باشه خیلی راحت توپ رو در اختیار میگیره. یکی از بازیکنهای
ادگار داوید
هم در کنار آقای لوئیس فان گال، دنی بلیند، همه اونجا نشستن. خلاصه ادگار داوید اون عینکش رو نمیخواد بیخیال شه انگار یا سفید میشه یا مشکی، آره الان مشکی میکنه چجوری میبینه اونجا تو زمینو، حالا اون عینکی خلاصه همه جا باش هست دیگه.
چقدر دوست داشتنی بود،
خیلی نوستالژیک بود.
آره البته به خاطر اون خطاهایی که میکرد بهش لقب ادگار کثیف داده بودن، یه درتی ادگار بهش میگفتن. آره به هر حال
داور قطریه، نه
داور برزیلیه، اینه
بازی برزیلی بازی بعد
آره. داور برزیلی
بازی شبو فکر کنم داور قطریه،
داور قطریه. آره خیلی خب درافال میندازه داور و در حالی که داریم وارد 11 دقیقه بازی میشیم هلند و سنگال بدون گل مساوی دارن کار رو دنبال میکنند. مندی دروازه‌بان یکی از اون دروازه‌بان مطمئنای جام هست و وقتی در مورد گل صحبت میکنیم یکی از نمونه های بارزش همین مندی سنگالی ها هست. تو در اختیار ران خط دفاعی سنگالی ارسال بلند قطری رو میندازه برای جایی که اسماعیل سار حضور داره، رو به عقب کار میکنن با گی تک زد بدون حرکت‌های اضافی کارو بازیکن سنگال دارن دنبال میکنن. یه لحظه اشتباه اونها توپ از دست میره، یه باری پاس بلند پشت دفاع برای استفاده برخواین، ببینیم اونجا پشت محوطه چه خواهند کرد یاران هلند و لحظه ای که میان پشت محوطه جریمه و قوس 18 قدم توپ رو کنترل بکنن هلندی ها از اون در واقع افت توپ رو دور میکنن. یه لحظه اونجا پیچیدن به هم دیگه دو تا بازیکن هلند و سنگال متوجه نشدن آخر بالاخره تصمیم چی بود. بله پرتو اوت برای هلندی هاست روی خط ارضی زمین در منطقه راست خودشون، این پرتاب رو میندازن ببینیم که بالاخره رضایت میده برای پرتو اوت بازیکن هلند که همین کارم انجام میده، پرتاب رو میندازن در مرکز زمین. یاران دو تیم به مقداری ضریب اشتباهاتشون بالا تیواری پشت مدافعان هلند رو نشونه گرفتن. اونجا حرکت یاران سنگال اگر بتونن از این موقعیت استفاده کنه، دیا که به هر شکلی که هست به توپ میرسه، موقعیت حمله برای بازیکن‌های تیم ملی سنگال گوشه چپ 18 قدم هلندی ها، میتونن ارسال رو انجام بدن همونجا توپ رو نگه داشتن نزدیک پرچم کورنر، یه لایی هم اونجا باداورده به قولی میندازه، حالا نمیخواست لایی بزنه اونجا، بالاخره از دستش در رفت، یه لایی هم زد اونجا 15 سنگالی ها دیاتا. که
درباره سنگال بگیم که قهرمان جام ملت‌های آفریقا،
بله،
و برای رسیدن به جام جهانی هم مصر رو تو ضربات پنالتی بردن که محمد صلاح اونجا پنالتی خراب کرد. دوستان
ما قبل همین جام جهانی باشون داشتیم
دقیقاً که یکیش
محوطه جریمه هلندیا موقع دارن یاران سنگال یه لحظه ضربه که بله پرچم کمکم بالا رفته، کمک دوباره دوم پرچمش میره بالا و اعلام آفساید میشه. جالبه که عکاسان هم که اونجا روی خط آفساید قرار گرفتن یه نیم قدم تو آفساید قرار داره دیگه، اون VAR که امشب هم یه پنالتی رو برای ما که البته پنالتی درستی هم بود
باور کن هیچ داوری نمیگرفت،
نه واقعا هیچ داوری نمیگرفت،
جوابی هم خود
ببینه. آره خود داورم ندید اون صحنه رو و به هر حال بودنش کلی میتونه که ذریب اشتباهات داوری رو پایین بیاره، حتی تو لیگ خودمون ان شاء الله اگر اتفاق بیفته. یه بار دیگه سنگالی ها در راه حمله اونجا یه مثلث درست کردن پشت محوطه در یک سوم دفاعی هلندیا، میارن به گوشه راست زمین هلند نزدیک محوطه جریمه، ارسال حالا داخل محوطه و باز هم
آفساید،
پرچم کمک داور بالا میرسین آجا.
خیلی ممنونم امیرحسین خان بابازاده. ما میخوایم یه بخشو بشنویم در مورد یکی از افسانه ترین فوتبالیستای جهان، یکی از افسانه ترین مربیای جهان، کسی که میشناسه، همتون میشناسینش، یوهان کرویف معروف، که چند سال پیش هم فکر کنم فوت کرد. چند سال پیش؟ دقیقاً 3
سال 2010.
یه جمله معروف داره
چی میگه
آقای یوهان کرویف؟ میگه من تمام آرزوهایی که توی زندگی داشتم رو بهش رسیدم، به همه آرزوهام فوتبال من رسوند، تمام اون آرزوها و چیزایی که با ارزش بود تو زندگیم بهش دست پیدا کردم رو سیگار ازم گرفت.
آره، سر سرطان
ریه هم مالیات سیگار رو زیاد کنن بکنن باز این کار رو
بر سر سرطان ریه فوت کرد.
خدا رحمتش کنه آقای کرویف معروف رو، و بشنویم این بخش رو با هم دیگه.
بزرگان زیادی از رود گولیت و فانباستن گرفته تا فندرسار و آرین روبن تو تاریخ فوتبال لاله‌های نارنجی پرچم این کشور رو برافراشته نگه داشتن. اما هیچ نامی در فوتبال هلند و حتی کشورش سرشناس‌تر از نام یوهان کرویف نیست. پلی سفید، عنواندار 3 توپ طلای فوتبال و اسطوره هلند، آژاکس و بارسلونا، تنها بخشی از افتخارات یوهان کرویف نابغه فوتبال هلنده. وقتی هلندیا میخواستن از بین 100 چهره سرشناس و معروف کشورشون، هم از ورزشکار، هنرمند و سیاستمدار، محبوب ترین رو انتخاب کنن، پدر فوتبال هلند نفر اول این لیست شد. همه کرویف رو به خاطر دستاوردهای بزرگش تو بارسلونا و آژاکس به یاد دارن، ولی نباید فراموش کرد که سال 1974 کرویف رکن اصلی به فینال رسیدن هلند بود. برخلاف تصور همه و ویژگی همیشگی رهبرها، کرویف اصلاً آدم آرومی نبود. اون یک رهبر محکم بود، اما در عین حال یک یاغی. تو جام 1978 وقتی همه تیم هلند یک دست لباس آدیداس رو به تن کرده بودن، به دلیل قراردادش با برند پوما، کرویف حاضر نشد لباس شرکت دیگه‌ای رو به تنش کنه. کاری که شاید اگر با قوانین امروز فیفا انجام می‌شد، جریمه‌های مالی و محرومیت‌های سنگینی رو در پی داشت. محبوبیت اسطوره فوتبال هلند فقط رسیدن به فینال جام جهانی یا کسب 3 بار عنوان بهترین بازیکن جهان نیست. کرویف به سبک بازی پایبند بوده که تا سالها نام او و نام فوتبال هلند رو زنده نگه داشت. سبک توتال فوتبالی که هلند کرویف بازی میکرد و بعد از اون تیکی تاکای امروز اسپانیا از ابداعات ویژه کرویف بود. 14 محبوب هلندیا در سن 68 سالگی پس از سالها افتخار و تربیت شاگردای مثل رایکارد، فان باستن و برکم به علت سرطان ریه درگذشت. خودش میگفت من به 2 چیز اعتیاد دارم، اولی فوتبال و دومی سیگار. اولی همه چیز رو به من داد، اما دومی همه اونا رو پس گرفت. Thank you. بعد از مرگش آژاکس نام استادیوم آمستردام آرنا رو به یوهان کرایوف آرنا تغییر داد و بارسلونا هم برای زنده نگه داشتن یاد کرایوف مجسمه ای از اون رو بیرون نیوکمپ نصب کرد. توی دنیای فوتبال انگار هیچ کس دوست نداشت کرایوف رو از دست بده، اما شاید فقط خود کرایوف میتونست کرایوف رو بکشه.
ساعت 19:50 دقیقه است. شما شنونده 11:28 رادیو جوان هستین. بازی سنگال و هلند هم در جریانه و 0-0 تو به این لحظه. بازی خوبی در جریان، الان هم یک حمله دارن. امین حسین خان میخوان فکر کنم
بله موقعیت گل برای بازیکن تیم ملی هلند، اگه بزنه یه سر تو دومی در میزنه میاد اینجا آخر دیگه
یه زفت کاری
کرد دیگه بود هم میزنه. اولی که تو سر توپ زدی اون بعد همون رو دیگه میزد و تبدیلش میکرد به گله.
مهدی ترابی خودمون که اون توپ رو داد
آره علی قلی زاده
نزد
هی تو سر تو سر تو سر تو سر نمیشه دیگه
آره.
توپ هم شاکی میشه دیگه من نمیشه
آقا اون
بار دیگه آره پشت 18 دارن موقعیت هلندیا.
اون نکته که شما گفتین که البته علیرضا تهرانی عزیزم توی بخش اشاره کرد، امیرحسین خان نمیدونست که علیرضا میخواد اونو بگه این سیگار و اینا، نمیدونم حواسش بود آره اونو گفت دقیقاً. ولی واقعا اینقدرم سیگار و اینا حالا شاید تو زندگیش تا اینقدرم تاثیر نداشت مثل مارادونا که انواع و اقسام بکنم مخدر.
نه مارادونا سیگار نمیکشید اتفاقا.
نه میگم انواع و اقسام مخدرها رو امتحان کرده بود
دیگه، زده بود یه داستان دیگه. ولی کلا الان مثلا آقای مارچلو لیپی هم همین شکلی بود دیگه. مارچلو لیپی روی نیمکت میشست و اون سیگارهای معروف برگ و تمام هم نمیشد.
ویرای خودمون هم بود دیگه که اون سیگار رو زمین
برداشت. بازی
خیلی صحنه باحالیه.
سیگار البته اون سیگار من نمیدونم چی بود، تموم هم نمیشد.
نه بعضی سیگار برقی ها بوده،
نه از اون دوستا هموطنهای راننده ما بعضی ها اصطلاحی دارن یه جورایی هست میگن تهران بندره اینجا روشن میکنی اونجا تموم میشه. ما برنامه ورزشی رو کجا بردیم؟ خیلی خب عرض به حضور شما که حالا هلندیا دوباره دارن یه حمله رو طراحی میکنن، اگر بتونن به نتیجه برسونن که نمیتونن. آخر سر سنگالیا توپ رو در دایره میانه زمین گرفتند، موقعیت میاد برای طراحی حمله اونها فراهم بشه.
آقا امیرحسین سابقه نداشت تو جام جهانی، حالا منهای تیم ما و قطر انصافا دیگه یادم راستش رو بگه اینقدر بازیکن ها بدناشون آماده. الان انگلیس رو شما امروز ببینید، دیروز اکوادور چقدر مهاجماش بدناشون، الان سنگال چقدر قوی محکم سر هالند با آره. وجود اینکه میگفتم تو قطر هوا نمیدونم اینجوریه اونجوریه به خاطر لیگایی که در جریانه فکر کنم.
آره خب اونا تو شرایط مسابقه ان همشون دیگه، تا آخرین لحظه تو مسابقه بودن اومدن از تیمای باشگاهیشون. یکی از چیزایی که کیروش ایراد میگرفت بازیکنای ما همین بود دیگه، میگفت من لژیونرامون همه در شرایط بازی ان، بچهای داخلیمون نه. ضمن اینکه عین بازیکنای فوتبال آمریکایی ان، یه بار یه یاران هلند هم میان موقعیتی رو به دست بیارن بازم پاس ارزششون پشت محوطه برگشت داده میشه. بازیکن‌ها یه دلیل عمدهش اینه که الان این روزا مربی‌ها خیلی شدید به مسئله بدنسازی اهمیت میدن دیگه. ما چیزی به اسم بدنساز نداریم یا تمرین دهنده نداریم، الان هر دوتاش تلفیق شده، ترکیب شده، شده یه مربی، اونم بهش میگن ترینر، که هم کار بدنسازی میکنه هم کار طراحی تمرین انجام میده که تبدیل میشه به یه همچین بازیکنایی که میبینی اینقدر سر حال.
اینم هست ما لژیونرامون ثابت بازی نمیکنن، یعنی 90 دقیقه هر هفته خیلی هاشون بازی نمیکنن. یعنی علی کریمی خیلی وقتا نیمکت نشین بود، میلاد محمدی نیمکت نشین بود، احسان حاجی
میلاد محمدی هم خوب بازی نکرد
نیمکت نشین بود. و خب وقتی مرتب بازی نکنین در یه همچین سطحی طبیعیه که شاید کم بیاد.
خب چون با امیرحسین بابازاده اصلا در مورد تیم ملی خیلی کم صحبت کردیم، بچا یه ذره مگه صدای فوتبالر به نظر یه ذره کمترش کن، اگه اتفاق خاصی افتاد حتما در مورد فوتبال هلند و سنگال هم گزارش خواهد داد.
یه ضربه ایستگاهی دارن الان پشت 18 نزدیک آره به سمت چپ 18 قدم سنگالی‌ها، موقعیت خوبی هم برای بازیکن تیم ملی هلند، ببینیم که از این موقعیت چطوری میخوان استفاده کنند. پشت توپ قرار گرفته بله، یونگ هم اونجا منتظره و همچنین گاکپو، یه نگاه به توپ یه نگاه به دروازه، حالا محکم به سمت دروازه سنگال و برگشت توپ که در حال از این حمله و این ضربه ایستگاهی هم بازیکن تیم ملی هلند نمیتونن که ترتیب ببندن.
آقا بریم سراغ بازی امروز. محمد هم حتما نظراتشو بگه، حال ما با بچه‌ها بحث کردیم در مورد بازی. بچه‌ها اگه یه ذره صدای فوتبال رو خواهش می‌کنم کمش بکنید، چون من تو گوش من حداقل خیلی زیاده. ترکیب خیلی برات عجیب بود امیر حسین، درست
بله میگه؟ بله بله، اصلا ترکیب
میخوای از همون دفاع شروع کنی؟
ببین با اتفاقا ما با یه چند تا از دوستای فوتبالیمون داشتیم بازی رو تماشا میکردیم، همه اولین وقتی که ترکیب تیم ملیمون اعلام شد همه یه تکونی خوردن که این چجوری بود داستانش. حالا ببین اولا سمت حالا میلاد محمدی سمت شب خط دفاعیمون که خب چون قبلا هم بازی کرده بوده، البته
خوب بازی نکرد
میلاد که آره، و تو تیم باشگاهیش هم حالا به حال تو آیکه کمی این بر اون بر خیلی
ترکیب ثابتش وحید هم میتونست استفاده کنه،
وحید هم آره وحید هم میتونست بازی کنه. حالا شاید ببین بیشتر چون این بازی رو بیشتر کارلوس کیروش از بازیکن فیزیکی استفاده کرده بود، سعیش بر این بود که از قدرت بدنی بازیکنش استفاده کنه که بتونه جلوی بازیکن تیم ملی انگلیس از لحاظ قدرت بدنی بچه‌ها کم نیارن. یکی از دلایل استفاده این
دوندگی یا مثلا
همین بود،
دوندگی یا قدرت بدنی منظورت محکم بودن و اینا.
آره همون
خب
محکم بودن
چرا مثلا
نه خب نه بازم به هر حال به لحاظ ببین صادق محرمی الان داره تو لیگ قهرمانان اروپا بازی میکنه تو دینامو زاگرب.
صادق البته خیلی بد نبود،
نه صادق خوب بود،
خوب بازی کرد. گل محمدی چپ خورد.
آره دلیل برتریش نسبت به وحید امیری اینه که وحید بازیکن رونده است، اولا بیشتر نفوذ میکنه، در حالی که ما تو این بازی اصلا نمیخواستیم نفوذ کنه، بیشتر میخواست دفاع چپ و راستاشو نگه داره که کنارهای زمین رو ببندن برای که سانتر نتونن بکنن، که کردن چندین بار هم کردن. اتفاقا اگر دقت کرده باشی بارها از پشت دفاع، از پشت خلأ پشت یا گپ پشت میلاد محمدی استفاده کردن، فرار کردن، چند تا گل هم به حال یکی دو تا از گلاشون همون شکلی تونستن
مستاق واضحش گل سوم بود دیگه،
حالا خیلی از اونجا فرار کردن. اصلا گلر اونجا برای بازی بعدی فکر کنم تغییر عمده‌ای به خصوص دفاع چپ
هم خیلی خوب بازی کرد هافبک آرسنال،
حتما هم اینطوره خیلی خوب بازی، ولی به هر حال وقتی که ما یه بازیکنی مثل میلاد محمدی رو داریم که تو جام جهانی هم از تجربه بازی کردن داره، انتظارات ازش خیلی بالاتره. نکته بعدی اینه که ما تو بازی‌های قبلیمون تیم ملی ما دو تا دفاع وسطاش شجاع بود و
محمد
کنعانی زاده دیدم توی باشگاه هم با هم دیگه کنار هم دارن بازی می‌کنن، در حالی که مرتضی و ارزم بزرگی سید مجید حسینی خیلی کنار هم دیگه تجربه بازی و سابقه بازی ندارن. حالا اگر مرتضی رو می آورد با محمد حسین کنعانی با هم میذاش باز میشد یه کاری کرد، ولی دو تا بازیکن ضمن اینکه مرتضی پورعلی گنجی هم تو این فصل اول لیگ برتر خودمون آنچنان بازیکن تا
از مظلومیت برگشته بود
نداد.
به خاطر یه سال فوتبال بازی نکرد، ربات داده
بود. چقدر رو سر روزبه، چقدر رو سر مجید حسینی سر زدن.
حتی خیلی عجیب تا 1.94 قد شه 1.94 روز به چشمی و وقتی که میان روز سر روز به چشمی سر میزنه اونم بازیکنی که 10 سانت ازش کوتاه‌تره، خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیبه. ببین نمیدونم چجوری بگم، بازیکنی که ذهنش درگیره باز مسائل مالی و نمیدونم پاداش گرفتن و پاداش دادن و درصد باشگاهیمون و اینا، نمیتونه اون انرژی اون تمرکز رو بذاره دیگه.
یه تحلیلی داشتن بچه ها میکردن، میگفتن که انگلستان خب پیشکسوتاشون هم تو ورزشگاه حضور داشتن دیگه،
بله
دیوید بکام اونجا حضور داشت،
آلن شیره،
لینکر بود،
بله لینکر،
و بچه ها شد از این حیث از این بود هم خالی بودن دیگه،
اونم هست بله. خب این خودش تاثیر خیلی زیادی داره، فکر کنم مثلا ما توی مسابقه مثلا بزرگان فوتبالمون میومدن اونجا تو ورزشگاه حضور پیدا میکردن، اینجا چقدر برای ما میتونه وزنه روحی بزرگی باشه. این وزنه روحی رو من یه چیز جالب بهت بگم، یه روزی دربی بود، علی منصوریان میگفت ما دربی استقلال پرسپولیس اومدیم داخل زمین وارد شدیم توی راهروها که می‌خواستیم بیایم بالا، تمام فکرمون و ذهن و روح و روانمون این بود که الان آریهان رو نیمکت پرسپولیس ببینیم چی پوشیده، ساعت چی دستش، یه آدمی با وزن آریهان رو نیمکت پرسپولیس اینطوری بچه‌های استقلال مثلا
ترسیده.
می‌خوام بگم بودن مربی یا بازیکن‌های بزرگ یا بزرگای فوتبال ما توی ورزشگاه اینقدر می‌تونه تأثیر مثبت روحی روانی توی بچه‌مون داشته باشه، کما اینکه دیوید بکام و لینکر و اینا
اشاره کردن بحث کردن. دستیار ایرانی هم شاید واقعا میتونست کمک کنه دیگه، اینکه دنبال جواد نکونام بودن یا بازیکن با تجربه و به مارکار آقاجانی رسیدن.
نه ماریک ماچید مارکار آقاجانی که واقعا
در اون حد نیست
خدای صحبت کنه، دیدیم که به حال مارکار آقاجانی البته برای این بازی و بازی ولز اصلا مارکار آقاجانیان عملا کاری انجام نمیده، تنها وظیفه‌ای که کارلوس کیروش براش مهیا کرده اینه که فقط تیم ملی امریکا رو آنالیز کنه،
درست.
که آنالیز میدانی کرد اونجا با توجه به اینکه تو امریکا زندگی میکنه و مابقی اطلاعاتی که گرفته، یعنی مارکار آقاجانیان کار کردش فقط بازی سوم ما جلوی امریکاست و تو بازی قبلی چی.
حالا یه نکته به نظر اسکوچیچ بود ببین هنوز جام تموم نشده، شاید هم خیلی اخلاقی درست هم نباشه در مورد این مسئله صحبت کنیم، ولی واقعا اگه اسکوچیچ بود و اینجوری میباخت، اولا به نظر اینجوری میباختیم اسکوچیچ، چون اسکوچیچ یه ذره فکر میکنم یه ذره هجومی تر میچید ترکیب.
ببین آخه نمیشه گفت، ببین تو اگه هجومی ترم بچینی، ببین جلوی انگلیس داری بازی میکنی،
ترکیبی که اسکوچیچ استفاده میکرد
بله
خیلی منطقی تر نبود تا به این
ترکیب. ببین نمیشه گفت توی این بازی